بود ولی
بریم
سرخط مهمترین اخبار.
در این دولت یکی از اقداماتی که همواره مورد اهتمام بوده اینه که مردم بتونن خدمات خودشون رو راحت‌تر از دولت دریافت کنن.
دیشب قهطوار عمر مارادونا پس از 6 دهه عبور از فراز و نشیب‌ها و طوفان‌های بیشمار در 60 سالگی سوت پایان را نواخت.
۱۴۰۰ منهای ۱، برنامه‌ای که قرار اخبار مختلف سال 99 رو با بیانی طنز به شما یادآوری بکنه.
وقتی میگی سلام مطمئنی که کلی نشاط و انرژی صادر میکنی. وقتی میگی سلام یعنی روزت به بهونه خوبی متبرک میشه. سلام به شمایی که تو فصل اول زندگیتون هستین و دنبال یه نقشه واسه پیدا کردن راهی. در برنامه امروز اخبار آبان ماه سال 99 رو با هم مرور میکنیم.
کرونا زدگی در 1400 منهای یک.
در این بخش نگاهی داریم به تأثیر کرونا بر اقتصاد و ورزش و حتی سیاست در دنیا. در اولین روز آبان 99 جانشین رئیس پلیس راهور ناجا از جریمه سنگین افرادی خبر داد که به هنگام رانندگی با تلفن همراه فیلم برداری میکنند. میگن بعد از اون بود که ما از دیدن استوری‌های جذاب بعضی پشت ترافیک محروم شدیم. مورد داشتیم پشت تلفن با همون گوشی عین رانندگی نفت صادر میکرده و اینقدر کلاس نمیذاشته که این سلبریتی‌های فضا مجازی با شلوغی و ترافیک محله‌شون میذارن. در همون روز اول آبان در حالی که وارد موج سوم کرونا شده بودیم و دکترها میگفتن کرونا حتی با حرف زدن با بیمار هم منتقل میشه و کم مونده بود که با بلوتوث و دیدن فضای مجازی هم کرونا بگیریم، مدیر مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت پیشبینی 2 میلیون تردد در محورهای مواصلاتی را برای روزهای پیش رو داریم و مقاصد اصلی مازندران و گیلان و بیشترین خروجی از تهران و البرز خواهد بود. دیدین دیدین.
جیبم میگه برم برم، جونم میگه که نرم نرم، از کجایم پول در میارم، بگی چه کنم. توی مترو یا اتوبوس خیلی کوچیکه فضا فضا، اینقدر تو همان دست و پاها حرکت نکنم. توی حلق من چرا تو نشستی، مبتلا می کنی تو دست دستی، پروتکل WHO رو شکستی، هر دم دیر از تیر با ماسک و دست کش میرم من به هر جا، جاده چیه پول ندارم به فرما، کاش نگیرم تو شلوغ بلوغی یا آخر کرونا. بیچاره ماها
بریم سر کار کرونا میگیریم، نریم سر کار از گشنگی میمیریم، مردم که خودمون رعایت کنیم.
در سوم آبان نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت در حال حاضر 3.5 میلیون دانش آموز داریم که به اپلیکیشن شاد دسترسی ندارند. این 3.5 میلیون نفر یا در محلی زندگی میکنند که اینترنت وجود ندارد و یا تبلت و گوشی تلفن مورد نیاز را ندارند. اونایی هم که سامانه شاد داشتن فقط برای حضور غیاب دانش آموزان ازش استفاده میکردن. کلن سامانه شاد به خاطر سرعت اینترنت خیلی شاد نبود و حتی مشکوک به افسردگی مزمن هم بود. هفته آبان 99 شنیدیم که اتاق بازرگانی تهران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که وجود 70 صادر کننده کارتون خواب باید اثبات شود، وگرنه جزء حجمی ناروا به بخش خصوصی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت نیست. البته همه این 70 صادر کننده کارتون خواب یه ویژگی مشترک دارن و اونم اینه که اختیار مدارک شناساییشون دیگه با خودشون نیست و یه روزی یه جایی به ازای مواد مخدر یا پول اون مدارک رو به کسی فروختن. در 12 آبان ماه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت مدت هاست تلاش خود را به صورت چراغ خاموش برای تهیه واکسن آغاز کرده ایم. باز جای شکرش باقیه که بالاخره ما رو هم در جریان گذاشتین. در 13 آبان ماه خبر رسید که نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد افرادی که احساس اشتیاق و نشاط میکنند، آنچه روانشناسان نگرش مثبت مینامند، با افزایش سن کمتر دچار کاهش حافظه میشوند. به دنبال این خبر فروش بسته‌های مثبت اندیشی در اینترنت دوباره پا گرفت. کلی آدم با ماشین و کچلوار و گوشی قرضی می‌خواستن یه شب شما رو پولدار بکنن. در همون روز 13 آبان خبر رسید که دیگو آرماندو مارادونا در یکی از بیمارستان‌های آرژانتین بستری شد. مارادونا یک ماه بعد در 5 آذر ماه درگذشت. در 16 آبان یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد 60 میلیون ایرانی کارت کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کنند. 21 آبان ماه شنیدیم کارگر آتش نشانی تهران کیف حاوی 1 میلیارد تومان پول و گوشی تلفن همراه رو به صاحبش تحویل داد. آی که وسط خبر دستگیری سلطان ارز و سکه و طلا و مسکن و ماشین و موز چقدر این خبرها میچسبه. در 25 آبان دکتر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت بسیاری از فرودگاه ها در شهرهای مختلف هستند که استعداد راه اندازی تاکسی هوایی را دارند و مردم می توانند با استفاده از هواپیماهای شخصی خود و با ثبت نام در این طرح از این پروژه استفاده بکنند. البته وقتی خواستین مسافر با هواپیماتون سوار کنین حواستون باشه که پول خورد داشته باشین و جلوی کابین 2 نفر سوار نکنین. در بخش مجتواری 1400 منهای 1 میریم سراغ حرف ها و حدیث ها و خبرهای داغ شده و شایعات هر ماه. در آبان ماه رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و کشف چندین باند فروش نوزاد در فضای مجازی خبر داد. ماجرا از استوری‌های فروش نوزاد در فضای مجازی شروع شد و پلیس فتا و سازمان‌های مردم نهاد سریع واکنش نشون دادند. ویدئویی از وزیر آموزش و پرورش منتشر شد که درباره حقوق میگوید میتوانند نپذیرند و هر کسی قرارداد معلمی را امضا کرد یعنی باید با جان و دل کار کند اگر نمیتواند کسی او را مجبور نکرده است. او بعدن گفت که منظورش معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش بوده نه معلمان. این اولین باره که در طول تاریخ مدیران کل آموزش و پرورش قرارداد معلمی میبندند موقع کارشون.
معنای حقوقی که میگیریم اینه که ما این خدمت رو کامل ارائه میکنیم. هر کسی قبول نداره نباید پایون قرارداد رو امضا کنه. هر کسی امضا کرد یعنی به هیچ عامل دیگری ربط نداره. به هیچ عامل دیگری ربط نداره. فلانی خوب رفتار کرد، فلانی بد رفتار کرد. حقوق ما رو دیر دادن، حقوق ما رو زود دادن، کم دادن، زیاد دادن، به فلانی زیاد دادن، با فلان دستگاه اینجوری. هیچ معیار نیست. چون پذیرفتیم، میتونیم نپذیریم. کسی ما رو مجبور نکرده. اگه نمیتونیم زیر بار این مسئولیت قد علم کنیم بکشیم کنار. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است. نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبریم.
در 13 آبان مصادف با 3 نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شد و تسلط بعضی از هموطنان به نحوه رأی‌گیری آرای الکترال سوژه فضای مجازی شد. طرف قبل از اون روز بهش میگفتی ویسکانسین، فکر میکرد واسکازین و روغن گیرباکس منظورته، اما تو اون روزا آمارای الکترال ایالت ویسکانسین رو تو صفحش تحلیل میکرد. در برنامه بعد به سراغ وقایع آذر سال 1399 میریم. همراهی شما بهترین حال و هوای این روزامونه. سپاس به خاطر بودن همراه ما. روزتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگری. خب همش تقصیر تو بود دیگه تلنگری جان.
عزیز من، جان من، من که بهت گفتم گرفتارم نمیتونم بیام. مگه بهت نگفتم بازی رو بندازیم جمعه؟
آخه اونا هم گفتن که جمعه نمیتونیم بیان.
خب منم پنجشنبه نمیتونستم بیام.
اونا نبودن تو سوء استفاده کردن.
بله، حق با توه.
تو نبودی که از اونا باختیم
جان. نه نه، دیگه حق با تو نیست.
ای بابا، یه ساعتی داری میگی حق با منه، حق با منه، حالا میگی حق با من نیست؟
تا چند جمله پیش حق با تو بود، اما از اون به بعد دیگه حق با تو نبود.
این که گفتم تو نبودی که از اونا باختیم؟
دقیقاً.
خب تو نبودی که ازشون باختیم دیگه؟
خب آره، البته بگم تو لطف داری، اما نصف جمله درسته، نصفش غلطه.
ها؟ نصفش درسته، نصفش غلطه. خب من گفتم که خب تو نبودی که
تا اینجا درست، ادامه بده لطفا.
که از اونا باختیم.
از اینجا نادرست، ادامه نده لطفا.
ای بابا تلنگوری جان، شما ما رو گرفتی ها، الان یه ساعت پیله کردی به یه جمله، معلومه حسابی بیکاری ها.
نه بیکار که نیستم، ولی میتونم دو سه دقیقه پیشت باشم و روشنت کنم.
آقا روشنم کن، ما که نفهمیدیم.
ببین، از اونا باختیم غلطه، چون در واقع شما داری چیزی رو واگذار میکنی، باید بگی به اونا باختیم. از نباید استفاده کنی، باید از به استفاده کنی.
اه؟ واقعا؟
بله واقعا.
خب بچه را گاهی بعضی از گزارشگران میگن که فلان تیم از فلان تیم باخت.
خب شاید اشتباه سهوی بوده، یا شاید احتمال داره مثلا اونم نمیدونسته. حالا بگذاریم، من میگم از الان هماهنگ کنیم برای هفته بعد که بریم سه تا محله اونورتر مسابقه بدیم. چند وقته که حسابی دارن کرکری میخونن.
ای 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 این خیاط تو کوزه افتاد. شما هم که غلط میگی تلنگری جان. کرکری چیه؟ کری؟
آه نه دوست جانم، نه، کری چیه؟ کرکری اصلش کرکریه. آره، حالا به مرور زمان خیلی باش خودمونی شدن، صمیمی شدن، کری صداش میکنن.
واقعا؟
بله واقعا.
ممنونتم.
خواهش میکنم، حالا هماهنگ بکنیم برای بازی با بچه های اون محله.
راستش اونجا یکم به ما دوره
جان.
دیگه چیه؟
گفتی به ما دوره؟ یعنی که من بچه دیدم؟
نزدیدم، درست چندی؟ همینه گفتم، گفتم به ما دوره.
بد گفتی، بد گفتی عزیز من، یعنی غلط گفتی. نباید بگی به ما دوره، باید بگی از ما دوره. اینجا از به نباید استفاده کنی، از باید استفاده کنی.
ای بابا، تو هم که ما رو کشتی، هی از به از به دیده، هی ما قاطی کردم دیگه. الان دیگه نمیدونم از چی کجا باید استفاده کنم.
ببین خیلی ساده است دوست عزیزم، از بچگی یاد گرفتیم، ولی خب نمیدونم چرا اینجوری شده. هممون تو مدرسه خوندیم، اما یهو چی شد که فراموش شد منم نمیدونم. فقط کافیه نسبت به درست حرف زدن حساس باشی، بقیش درست میشه.
خیلی خوب باشه، من سعی میکنم از این به بعد حساس باشم.
آفرین، همینه.
حالا هم با اینکه سه تا محله اون ورتره از ما دوره، اما هماهنگ میکنیم که بریم. امیدوارم به اونا نبازیم، یعنی بهشون ببریم.
وای 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 خدا، ازشون ببریم. بهشون ببریم چیه؟ آقا من میرم، هر کاری خواستی بکن. یه تلنگر کوچولو که یه تلنگر بزرگ لازم بود که فکر کنم نصفش انجام شد. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
کلاس اول ب، با هم بشنویم.
اینجا کلاس مجازی ماست. درس و مشق ریاضی، فارسی، علوم، فقط تاریخ. تاریخ نوروزی، نوروز 1400 در کلاس اول ب.
از عقاید شخصی خودم اینه که حتما باید سفره هفت‌سین چیده بشه. حالا هر سال من خودم دلم میخواد همین سفره هفت‌سینم هر سال یه شکل باشه، همیشه باید چیده باشه دیگه. یعنی دلم نمیخواد بهانه‌ای باشه، حتی به دلیل یه غمم باشه، سفره هفت‌سین چیده نشه. برای من خیلی مهمه این که به همه عیدی بدم تو خونه، اینو خیلی دوست دارم. شهر خودمونم که ما تهرانی هستیم دیگه، عقیده خاصش اینه که همه روز اول عید میرن خونه بزرگترا و حالا پدر، مادر یا عمو، عموی بزرگتر، پدر بزرگ، حالا هر کدومشون که هستن. من خودم پدر مادرم فوت کردن، همیشه جمع میشیم خونه پدر مادر شوهر خواهرم، اونجا میریم میبینیمشون. بزرگتر فامیلن دیگه. این یکی از عقیده‌ایه که ما همیشه رعایت کردیم که باید بریم حتما خونه بزرگتر روز اول.
این آدابی که حالا تو کشور ما هست سنتیه، سفره هفت سین و دید و بازدید و خونه تکونی قبل از نوروز و سله ارهام و عیدی دادن و
اصلا چرا تو عید میرن دیدن هم دیگه؟
ببینید، آغاز فصل بهار یه نشاطی به همه میده. ببینید، شروع شدن یک چرخش جدید و این چهار فصلی که شروع میشه، زیباترینش به نظر خیلی ها همین فصل بهاره. این موقعیت خوبیه که اولا ما تعطیلات رسمی داریم هزاران ساله، میگن 7000 ساله که این ایام تعطیلات رسمی دارن. از همون قدیم قبلش خونه تکونی میکردن، بعد مهمانی میرفتن، سفره هفت سین میچیدن.
از آداب نوروز، آجیل گذاشتن و میوه گذاشتن و خلاص هر چیزی که ارزشمند بودن بود. بعد الان برگزار میشه؟
نه، اینا ما رو 8 سال پیش بود دیگه، الان نه. آجیل خیلی گرونه، حتی میوهش، فکر نکنید میوه ارزونه خیلی ها میخرم، من خودم نمیخرم، صادقانه شو دارم میگم.
نه آجیل، اگه کسی بیاد خونتون نه آجیلی هست نه عید.
الان دوران کروناست، رفت و آمد نیست. خب کرونا هم بهانه خوبیه دیگه، همه میگه آقا کروناست تعطیل. بهانه داده دست ما، نه چون نمیتونیم بخریم میگم آقا کروناست. حتی اگه دو نفر با هم قهر باشن، وقتی یه نفر پاپیش میذاره میره و بازدید میکنه، اون یکی هم باید بازدید رو پس بده. یعنی این خیلی سنت خوبیه. حالا یه موقع یه کوچکتری هم نمیره، یه بزرگی بزرگتری میکنه. یعنی اخلاق مداری تو کشور ما هنوز هست، با این همه حجمه هایی که تو فرهنگ مردم بوده هنوز هست. مثلا یه کوچکتر قهر میکنه، قهره، نمیره دیدن بزرگتر. اون بزرگتر نه منیتی داره نه غروری داره، خیلی راحت گذشت میکنه میره دیدن اون کوچکتر.
اهل کجاییم؟ یا اصلا تو خانواده خودتون، تو اعتقادات خودتون برای عید آداب خاصی دارین که حتما معتقدین رعایت بشه؟
بچه گلپایگانیم. آداب اینه که همه عید دید و بازدید داریم دیگه. سبزه را که مادرم هر سال به نیت بچه های من میندازه، به نیت بچه های داداشم میندازه.
سلام. قبلنا یعنی وقتی که کرونا نبود، مهمون که میومد خونه ما، عید دیدنی از وقتی که زنگ خونه رو میزد تا وقتی که بیاد تو خونه، ما یه فرصتی داشتیم که بلند شیم و دستی به هم ریختگی های خونه بکشیم. اما الان مثل انسانه اولیه تو غار با زیر شلواری نشستیم تو اتاق، داریم تخمه میشکنیم که یهو میبینیم دینگ گوشی در میاد. که چی؟ اضافه شدن در گروه عید دیدنی خانواده مادری، یه دینگ دیگه برای اضافه شدن به خانواده پدری. خدا نکنه دیر جواب بدی، متهم میشی که خانواده پدری مگه برات چیکار کرده که همش تو اون گروهی. خواستم بگم این رفت و آمد اینترنتی هم داستانی ها. این رسم یعنی عید دیدنی از رسمای خیلی قدیمی ایرانه. در زمانه قدیم ایرانی ها کارهای جالبی در طول نوروز انجام میدادن. مثلا خانم بهاری میگفت اینجا کلاس مجازی ماست، اول به.
یکی از مراسم های کهن ایرانی ها در نوروز رسم آب پاشی به همدیگه و آب تنی و شستشوی خود با آب بوده. در منابع تاریخی انگیزه های مختلفی برای این کار نوشته شده، مثلا این که چون تن انسان در زمستان به آلودگی های آتش یعنی دود و خاکستر آلوده می شده، مردم با آب پاشی به خودشون یا آب تنی این آلودگی ها رو پاک می کنن.
طرف بره بشینه تو خود تنورم، اینطوری که میگن سیاه نمیشه. چه خبره بابا؟
اون وقت ما بچه های بیچاره یه بار داشتیم تو حیات آب بازی میکردیم که آقای ناظر سر رسید و گفت پس فردا سرما میخورید، بعد سرما خوردگیتون رو میدین به یکی دیگه، اونم به یکی دیگه میده، سرتون رو در نیارن. از یه آپاشی رسیدم به منبع شیوع بیماری های سیاه. کاش زودتر این دلایل رو شنیده بودم و به آقای ناظر میگفتم.
حالا اینجا رو داشته باشین و این یکی دلیل رو گوش بکنید. یه روایت تاریخی هست که میگه در این روز مردم به همدیگه آب میپاشن و علتش هم اینه که در کشور ایران دیرگاهی باران نباریده. ناگهان باران سختی شروع به باریدن میکنه و مردم به این باران تبرک جستن و از این آب به همدیگه میپاشیدن و این کار همینطور در ایران مرسوم باقی مونده.
شاید بهترین درسی که شما امسال به ما دادید همین دلایل علمی آب‌بازی بود. من خودم وقتی با تفنگ آب پاش به بچه های فامیل آب می پاشیدم کاملا حس می کردم یه دلیل علمی پشت این کارم دارم، اما درست نمی دونستم چه دلیلیه. الان دیگه روشن شدم.
خب بریم سراغ یه رسم دیگه، رسم دید و بازدیدهای نوروزی. از اولین روز نوروز تا روز 12 فروردین رو مردم به رفت و آمد به خونه بزرگترا و فامیل و آشناها و دید و بازدید از همدیگه اختصاص میدادن. این رسم از قدیم بین گروه‌ها و قشرها و طبقات مختلف مردم توی شهرها و روستاها مطرح بوده. در طول این روزها تقریباً همه کسب و کارا تعطیل بوده. همه به تفریح می‌پرداختن، به دید و بازدید می‌رفتن و به همدیگه تبریک می‌گفتن.
قدیما میرفتیم مهمونی، یادمه به تعداد افرادی که توی خونه میزبان بودن باید تکرار میکردی نوروزتان مبارک، نوروزتان پیروز، پیروزتان نوروز، تشتی که قاطی میکردیم. حالا فکر کن بین ما چه دوم و سوم هم گیر کنیم، دیگه واقعا واویلاست.
خب حالا به قول خودتون یاد خاطرات دوران جوونیتون نیفتین، لطفا گوش کنید براتون مفیده. در مراسم دید و بازدید اول کوچیکترا به عید دیدنی بزرگترا می رفتن، بعد بزرگترا بازدید کوچیکترا رو پس می دادن. در اولین روز عید بستگان و دوستان به دیدن کسانی که عزیزی رو در سال قبل از دست داده بود می رفتن و به بازماندگان اون سرسلامتی می دادن.
خانم همین رسمی که شما گفتید یکی از بزرگترین مشکلات ماست، همین رسم ما رو بیچاره کرده.
کدوم؟ دید و بازدید عید؟
نه خانم، این که اول کوچکترا باید بیان دیدن بزرگترا. آخه بابای من داداش بزرگی است، مامان منم بچه کوچیکه خانواده شه، هیچی دیگه، اونا میان ما هم میخوایم بریم میخوریم به هم شتلق.
راست میگینا، اینم برای خودش مشکلیه. حالا بریم یه شهر دیگه. در دستجرد گلپایگان جایی به اسم صفاخانه بوده. یکی از افراد خیرخواه یکی دو روز بعد از شروع عید نوروز تمام مردمو به اون محل دعوت میکرده و مردم دستجرد به در صفاخانه جمع میشدن. شخص خیرخواه به همه شیرینی تعارف میکرده و بعد از تمام مردهای آبادی میخواسته که بلند بشن و صورت همدیگر رو ببوسن و با همدیگه دست بدن تا اگر در بین اهالی کسی با کسی قهر و کینه و کدورتی بینشون به وجود اومده فراموش بکنن و با همدیگه آشتی.
الان خوبه این رسم رو اجرا کنن، دیگه وزارت بهداشت دیوونه میشه.
من خودم یه بار تو همچین موقعیتی قرار گرفتم، با پسرموم قهر بودم. بابا موقع سال تحویل گفت پسر بلند بشید با هم دست بدید به هم آشتی کنید. منم همین کارو کردم، منتها چون یکم خشم تو وجودم بود یه مقدار سفت دست دادم، اونم دادش رفت هوا. بعد مامانش اومد گفت چی کارش کردی؟ دست پسرم وای محکم زد تو سرم. بعد مامانم اومد جلو گفت کله گرد پسرم وای، هیچی دیگه وای در وای شد.
خب میکروفونا خاموش، دوربینا روشن، دیگه کافیه. خواهشن روابط سالم خانوادگیتون رو سر کلاس من حداقل نیارین. گوش کنین دیگه، الان باز میگین که اینترنتمون تموم شد. خب داشتم چی میگفتم؟ بله، در ورزنه اصفهان در صبح روز اول عید به خانه کت خدا میرفتن و بعد از دیدن اون به دیدن پیش نماز ده میرفتن. مردا به صورت دست جمعی به دیدار اون میرفتن و دستشو میبوسیدن. پیر مردا و پیر زنا صبح اول روز عید به قبرستان میرفتن و برای درگذشته ها فاتحه میخوندن و از روز دوم عید دید و بازدید شروع میشده. زنا و مردها جدا و بیشتر شبها با همدیگه رفت آمد میکردن چون روزها در صحرا بودن.
حالا کار ندارم اونا دست جمعی میرفتن در خونه مردم، ولی زنا چرا تو صحرا بودن؟ این همه جا چرا صحرا؟
عزیزم پسرم، صحرا در اینجا همون دشت و دمن معنی میده، میرفتن با هم دیگه هوا خوری. حالا یه مراسم جالب دیگه هم انجام میشده که اومدن فردی خوش قدم به منزل در اولین لحظات بعد از سال تحویل بوده. خانواده ها اعتقاد داشتن اگر فرد خوش قدم و خوش قلب اولین کسی باشه که وارد خونشون میشه، اون سال سال خوش و خرمی برای همه اعضای خانواده خواهد بود. این افراد در مناطق مختلف نام‌های خاصی داشتند. مثلا در تقی‌آباد گرگان به این افراد خوش قدم یا شگون می‌گفتند. شگون در حالی وارد اتاق می‌شده که در دستش گل‌های درخت آلو یا سبزه صحرایی بوده، یا در مشهد این افراد خوش قدم کاسه آب یا سبزی به دستشون می‌گرفتند. از ویژگی های دیگه همین دید و بازدید ها این بوده که در گذشته همه این رفت و آمد ها دست جمعی بوده. این رو تبریک گفتن چند تا خوبی داشته، مثلا یه نوع همبستگی اجتماعی رو به نمایش میذاشته. افراد خودشون رو با جمع هماهنگ میکردن و به همین دلیل هم اگر بین دو نفر در اون جمع کدورتی بوده کم کم از بین میرفته.
این میزان دید و بازدید و این جمعیت خودش کدورت متحرکه.
خیلی خب، برای امروز کافیه دیگه، بسته. جمشیدی و مقصودی برید استراحت کنید که حتما خیلی خسته اید. بالاخره این همه صحبت کردن سر کلاس خستگی هم میاره دیگه. خدا نگهدار.
به نظر میرسید خانم معلم عصبانی بود.
آره بابا خیلی.
آره بابا چی شد آخه؟ چی رو رامدن چیست؟
از کلاس امروز چه آموختیم؟ ما از کلاس امروز یاد گرفتیم که مهمان از قدیم تا به الان حبیب خداست، ولی چون ممکنه این حبیب کرونا داشته باشه بهتره تو خونه بمونه. به حبیب های در سطح شهر و استان پیشنهاد میکنن در خانه خود بمانن و احترام خود را حفظ کنن. آرزومند سلامتی شما و خودمان در سال جدید هستم. با احترام، پایان کلاس اول به.
برات براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.